أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت توریه بود که مشهور قائل شدن به این که توریه چون کذب نیست و مفسده کذب هم معلوم نیست تو توریه باشه، چون معلوم نیست مفسده کذب اقراء به جهل فقط باشه، شاید مفسده کذب اینه که انسان مقصودش مخالف واقع باشه. در توریه که مقصود مخالف واقع نیست، ولذا ما احراز نکردیم توریه مفسده کذب رو داشته باشه، ولذا مقتضای قاعده اینه که بگیم توریه حلاله. و این مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب بیان کرده، مثالم میزنه، میگه که شما به یک آقای میگه که علم الله ما قلته، علم الله ما قلته، او فکر میکنه که ما نافی است، شما میخواهید انکار کنید این مطلبی را که به شما نسبت داده شده، به شما نسبت دادن به مطلبی رو و اون نسبت هم درسته، واقعا شما این مطلب رو گفتی، اما صلاح نمیدونید اعتراف کنید، میگید علم الله ما قلتو. حالا لحنتون بالاخره باید لحن جوری باشه که او ما نافیه بفهمه دیگه، ولی شما مقصودتونی که علم الله ما قلته، ما موصوله مقصودتونه، میخواید بگید اون چه من گفتم خدا آن را میداند، معلومه دیگه اون چه شما گفتید خدا آن را میداند، اما او ما نافیه میفهمه، فهم میکنه شما میخواید بگید علم الله ما قلته، خدا میدونه من یه حرفو نزدم، اونم میگه عجب عجب، پس چه شایعاتی راجع به شما منتشر شده بود، خوب شد ما میریم تکذیب میکنیم، شما میگید موفق باشید. مرحوم شیخ انصاری فرموده که چه اشکالی داره. یک روایتی هم هست مرحوم شیخ در مبسوط ذکر میکنه، میگه که عده‌ای در راه میرفتن، دشمنان حمله کردن، یکیو میخواستن دستگیر کنن یا بکشن، تنها راه این بود که یکی از اون افراد کاروان که سرشناس بود بگه هازا اخی، این برادر منه، برادر همچو انسان سرشناسی رو که نمیشه دستگیر کرد یا کشت، مجبور شد به اونها بگه هازا اخی، اونا رهاش کردن، آمدن خدمت محضر پیامبر اکرم، پیامبر فرمود که خوب گفتی المسلم و اخو المسلم، خب با اینکه اونها دنبال المسلم و اخو المسلم نبودن که، اونا دنبال این بودن که ثابت بشه و ادعا بشه که این آقا برادر نسبی این فرد سرشناس هست، در این روایت پیغمبر تأیید کرد کار این شخص رو، نفرمود که چرا دروغ گفتی تو که میگی هازا اخی، او که برادر تو نبود. بعد ما برای اینکه این مطلب کامل بشه اجازه بدید مطلبی رو که خود شیخ طوسی در مبسوط ذکر کرده و این روایت رو به مناسبت او مطرح کرده بیان کنیم خالی از فائده نیست. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته فصل فی باب الحیل. خب شما میدونید در فقه ما حیل داریم، حیل ربا، حیل کذب، حیل ازدواج مطرحه، حیل ربا که خب همه بلدن، حیل کذب هم که همین توریه است و انحاء توریه، حیل ازدواج هم که برخی فقها قائل بودن میگفتن که خب این زنهایی که متعه میشن خب مدتشون تموم میشه، باید عده نگه بدارن. یک راه حل هست و اون اینه که دو مرتبه با همین آقا یک عقد موقت فرض کنید یک ساعته ببندن بدون دخول. این عقد موقت یک ساعته رو که بستن بدون دخول مدتش تمام شد یا مدت بخشیده شد، اون عده عقد موقت قبلی هم به باد فنا میره. این شد حیله، معروف به حیله شیخ علی. خدا میدونه که شیخ علی با این حیله چه کار کرده بود. اینو تو جواهر مطرح کرده و قبول کرده ها. حالا اینا همه به حل بحثه دیگه. حیله در باب زکات، حیله در باب خمس. خب حیله در باب زکات که منصوص هم هست اینه که قبل از این که ماه دوازدهم برسه بر این مالی که زکات بهش تعلق میگیره بعد از حولان هول، مثلا این چهل گوسفند رو یک لحظه بگه که به خانمش این چهل گوسفند رو به شما بخشیدم، اونم بگه قبول کردم، قبض کنه. بعد از این که قبول کرد و قبض کرد، این خانم بگه که من دو مرتبه این چهل گوسفند را به شما هبه میکنم. این آقا دیگه اون نصاب قبلی زکاتش از بین میره، چون حولان حولش مشکل پیدا کرد. بازم دو مرتبه تا میخواد ماه دوازدهم بشه بعد از این به خانومش میگه آج خانم کجایی، دنبالت میگردم یه بار دیگه این چهل گوسفند رو بهت هبه کنم. باز همینطور زکات نمیده. البته در روایت داریم این کار حلال هست اما محروم میشه از برکت زکات. در خمس هم بحث هست که کسی مالش رو هبه کنه به همسرش و البته به شرط این که شأنش باشه، این کار زائد بر شأنش نباشه. خب صرف در معونه کرده دیگه، ولو بدائی فراره از خمس. خب اینها در فقه مطرحه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگه فصل فی باب الحیل، الحیل و جائزتون فی الجمله بلا خلاف الا بعض الشزاز. بعض افراد شاز اومدن میگن ما با حیله مخالفیم. فا انه منع منه اصلا و انما عجزناه لقوله تعالى فی قصه ابراهیم بل فعله کبیرهم هازا فاسالوهم ان کانوا ینطقون. خب این حیله هست دیگه. ان کانوا ینطقون رو مردم فهم میکردن شرط فاسالوهم، در حالی که در نیت حضرت ابراهیم شرط بل فعله کبیرهم هازا بوده. بل فعله کبیرهم هازا ان کانوا ینطقون. اگه اینها سخن میگن پس بت بزرگ اینها رو از بین برده. و چون اینا سخن نمیگن پس کار بت بزرگ نیست. خب تو دل حضرت ابراهیم اینجوری بود، ولی اونها فکر میکردن که حضرت داره خبر میده. بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. ان کانوا ینطقون رو فهم کردم به فسألوهم میخوره، یا ایشون میگه خود خدا هم از این کارا بلده. و خذ بیدک ضغفا فاضرب به ولا تحنث. خب حضرت ایوب قسم خورد که من تازیانه میزنم به همسرم به خاطر حالا اون کاری که حضرت ایوب مناسب ندید. حالا بعضی ها میگن برای اینکه خرجشون رو تأمین کنه مویش را برید و فروخت برای تأمین خرجشون. حالا یا شکایت کرد از این وضع زندگیشون که این چه وضعیه، خدا چرا ما رو گرفتار کرده. خب قرآن میگه که ما به ایوب که شفا دادیم گفتیم خذ بیدک رغفا فاضرب به ولا تحنث. خب مجموعه ای از تازیانه ها رو با هم بگیر، خیلی آروم بزن به بدن همسرت مثل نوازش. خب گفتی من مثلا 10 ضربه شلاق میزنم، 10 تا شلاق رو با هم بگذار، اونم جوری بگیر که خیلی آسیب نزنه به همسرت، بزن که هنس نباشه. خب ایوب وقتی نذر میکرد یا قسم میخورد که والله لأضربنها عشرت اصوات، اینو قصد کرده بود که خدا بهش یاد داد، اینو که قصد نکرده بود. بعد مرحوم شیخ طوسی اون روایت رو نقل میکنه که سوید ابن حنظله میگه که با وائل ابن حجر آمدیم شرفیاب محضر پیامبر بشیم، دشمنان وائل رو گرفتن، هیچ کس حاضر نشد بگه که این وائل مربوط به ماست. اون دشمنان با افراد بی عشیره کار داشتن، افرادی که عشیره داشتن حساب براشون باز میکردن و متعرض نمیشدن، چون اگر با افراد با عشیره درگیر می شدن یعنی با کل عشیره درگیر شدن، براشون هزینه داشت. ولذا می گفتن خب این وائل که جز عشیره اینها نیست، نه برادر اینهاست، نه فامیل نزدیک اینهاست، پس می گیریم می بریمش. میگه که ولی هیچ کس حاضر نشد بگه این برادر ماست. من گفتم حلفت بالله انه اخی فخلا عنه العدو. دشمنم دیگه حساب باز کرد که این برادر مثلا شیخ عشیره است یا برادر یکی از سران عشیره است. فذکرت ذلک للنبی فقال صدقت المسلم و اخو المسلم. بعد مرحوم شیخ فرموده که هر کسی قسم بخوره که والله ما فعلت ذلک، و واقعا این کار کرده ها، به همسرش میگه والله ما تزوجت علیک. صاحب مرحوم شیخ میگه نیت کرده والله ما تزوجت علیک علی ظهر الکعبه، یا والله ما تزوجت علیک به سیم، در چین من این کار رو نکردم. کان بارن، کان بارن، این دروغ نگفته. بعد ایشون میگه البته ما حیله‌ای رو حلال میدونیم که از عنوان حرام خارج بکنه، فعل رو داخل عنوان حلال بکنه، اما اونی که مرتکب حرام میشه با کار حرام میخواد احتیال بکنه، نه ما او رو تایید نمی کنیم. ولی برخی افراد ناآگاه همین رو هم تجویز کردن، بعد مثال میزنه، میگه ابن مبارک از ابو حنیفه نقل کرده، ان امرأتا شکت الیه زوجها، که یک زنی اومد پیش ابو حنیفه گفت خیلی شوهرم بد رفتاره، خیلی شوهرم اذیتم میکنه، چه کار کنم؟ ابو حنیفه دید شوهرش که طلاق نمیده اینو، خب چه کار کنه؟ این زنم میخواد جدا بشه. گفت ارتدی، یک آن مرتد بشو، کافر بشو، ازدواجتون باطل میشه، فیزول ارتدی فیزول النکاح. باز میگه نقل شده از ابو حنیفه که به یک مردی گفت خوشت نمیاد از این همسرت، خب طلاقم نمیخوای بدی، برو مادر زنت رو با شهوت ببوس، قبل امها به شهوته. وقتی مادر زنت رو با شهوت بوسیدی، این زنت میشه بنت امرأتن قبلتها به شهوتن، حرام ابدی میشه برات. فان نکاح زوجتک ينفسخ. بعد ایشون میگه نه خب اینها رو ما قبول نداریم، چون خدا عقاب کرده کسانی را که از راه‌های حرام میخوان احتیال بکنند، اصحاب سبت مسخ شدن به خاطر همین کار. اصحاب سبت از راه حرام وارد شدن، خدا به اینها گفت که روز شنبه صید نکنید، خب اینها گفتند که خواخه ما روز شنبه که میشه میبینیم این ماهی ها میان جلوی چشم ما، هی سان میبینن، فرداش که میشه تا آخر هفته اصلا از ماهی خبری نیست. از تأتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. گفتن این که نمیشه، چه بکنیم؟ یک حوضچه هایی درست کردن، شب شنبه که میشد در این حوضچه ها رو باز میگذاشتن، این مایا میرفتن تو این حوضچه ها، غروب شنبه که میشد دریچه حوضچه ها رو میبستن، این ماهی ها تو اون حوضچه ها میموندن، روز یک شنبه میومدن کل این ماهی ها رو که تو این حوضچه ها بودن میگرفتن، بعد میگفتن خب ما روز شنبه صید نکردیم، روز یک شنبه صید کردیم، خب خدا اینا رو عقاب کرد. چرا؟ برای اینکه اینها از راه حرام این کار رو کردن. فلما اتوا عمانه ان قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. خب حالا عرض شود خدمتتون که ممکنه شما بگید چه حرامی مرتکب شده بودن اینا، هازا اول الکلام. خب اینا میگفتن که همین کاری که آقایون با حیله ربا انجام میدن ما همون شبیه اون کارو میکنیم، چه حرامی؟ ما در روز شنبه صید نمیکنیم که. حالا ما حوضچه ساختیم، حرومه؟ نه. ما شب شنبه در حوضچه‌ها رو باز میکنیم، حرومه؟ نه. ماهی ها میرن تو این حوضچه‌ها، حرومه؟ نه. شنبه شب هم در حوضچه‌ها رو میبندیم، حرومه؟ نه. حالا بعد خب روز یک شنبه هم میریم شکار میکنیم، اونم که مجازه. خب اشکالی که به محروم شیخ میشه، خب چجوری شد این رو از کجا فرض کردیم این احتیال به از راه‌های حرام بوده؟ نه، شاید اصلا چاره میگه مقاصد شریعت رو چرا در نظر نمیگیرید، صرف این که عنوان حرام رو تبدیل کردید به عنوان حلال از نظر شکلی، بدون در نظر گرفتن مقاصد شریعت خود این نادرسته، این اشکالی است که چه بسا افرادی مطرح میکنن. خب لابد جواب مرحوم شیخ طوسی همون جوابی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی میدادن، میفرمودن نه، ما حیل ربا رو تجویز میکنیم، از عنوان حرام به عنوان حلال خارج شدن رو مجاز میدونیم، ولو هدف رسیدن به همان نتایج حرام باشد، مقاصد شریعت هم جز استحسان چیز دیگری نیست. نه قریبه به این مضمون مطالب استاد رو نرم میکنه. بعد میفرمودن و اما قضیه اصحاب صف، اصلا کار اونا مساق صید بود، اصلا صید یعنی همین، صید یعنی همین، از فضای آزاد و باز این مایا رو بیاریم در یه فضای بسته که در کنترل ما باشه. شما اگر یک توری بندازید در دریا که ماهی ها بیان تو این تور، ولی تو این تور یه مقدار فضا بازه میتونن بگردن، ولی در احاطه شما هستن، همین که داخل تور میشن اینا سیده، همین سیده. بله نه، شب قبل سبب رو ایجاد کرد، ولی این ماهی ها کی اومدن داخل این تور، داخل این حوضچه ها؟ روز شنبه، موقعی که این ماهی ها روز شنبه اومدن توی حوضچه ها، اون موقع صید محقق شد. مثل که شما تور رو ممکنه از دو روز قبل ببرید تو دریا، این ماهیگیرها از اون میرن چند روز تور رو میندازن تو دریا، بعد از چند روز میرن این تور رو در میارن پر ماهی شده. موقعی که این ماهی ها میان توی این تور صید محقق شده، ولو سببش سابقه. نه غروب شنبه که اینا میخواستن برگردن برن تو دریا، یه مواجه میشدن با در بسته حوضچه. پس شما در روز شنبه اینها رو داخل در یه فضای محدودی کردید که کنترل دارید رو آن، و این صیده. و لذا این بله این میشه انحراف اعتقادی که بنی اسرائیل توجیه میکرده، تحریف میکرده، یحرفون الکلمه عن مواضعه، میگفتن این صید نیست. ولکن بزرگان و از قال قومون لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يرجعون. جماعتی بودن اینها رو نصیحت میکردن، میگفتن نکنید این کار رو، همین کار شما سیده. یه عده بی تفاوت هم بودن، میگفتن چه کار دارید، ولشون کنید. لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، اما ناصحین میگفتن معذرتن الى ربه، ما وظیفمون اینه که نهی از منکر بکنیم. ولعلهم یرجعون، ناامیدم نیستیم، ممکنه از اینا چند نفری پیدا بشن توبه کنن. نگفتن که مقاصد شریعته، شاید گفتن چون سید بوده مقصود. ایشون جواب ایشون رو دارم میدم که ایشون فهمودن که خب بنی اسرائیل اشتباه کردن، فکر کردن این سید نیست، خب جاهل قاصر بودن. نه برفرض اشتباه کردن فکر کردن این سید نیست، ولی در مقابل نهی بزرگان چرا ایستادگی کرد؟ بالاخره قرآن میگه اینا مقصر بودن، اینها منحرف بودن. قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا فلما اتوا امانه ان، اینا طغیان کردن و عصیان کردن نهی الهی را. خب این ممکنه به این خاطر باشه که سید شامل این میشده، که بعید هم نیست این مطلب که سید شامل این بشه. باز مرحوم شیخ روایت ذکر میکنه لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا اثمانها، به بنی اسرائیل گفتن خوردن لحم و خوردن شحم حرامه، اینا حیله کردن، گفتن میفروشیم پولشو میگیریم خرج میکنیم. فباوها و اکلوا اثمانها، اینم حیله شده، چون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب بگذاریم، این محصل فرمایش شیخ طوسی در مبسوطه که ایشون هم از قائلین به جواز توریه است و این شواهد رو که ذکر کرده فرموده در جواز توریه ما مرتکب هیچ حرامی نمیشیم، احتیال است، عنوان حرام رو مرتکب نمیشیم، چه اشکالی داره؟ خب انصاف اینه، همونطور که محقق قمی فرمود، آقای صدرم در اصول در بحث عام و خاص مطرح کرد و برخی از بزرگان دیگر گفتند، عرف در عنوان کذب کار به مراد نفسانی متکلم نداره، ظاهر کلام رو نگاه میکنه. اگر کسی ظاهر کلامش مخالف واقع باشه، عرف به او میگه دروغ گفتی. اگر ملتفت باشد به اینکه ظاهر کلامش خلاف واقع است و از عمد آن را بگوید، شما میان سراغت میگی شما این پشتر من این حرف رو زدی، شما میگی علم الله ما قلته، اون بیچارم عذرخواهی میکنه، ببخشید آقا شرمندم، واقعا من خودمو نمیبخشم که بدبین شدم به شما. شما میگید انشالله خدا گناهان هممونو ببخشه، بعد بیچاره میره، بعد که بفهمه که نوار صوتی شما رو ببرن پیشش که شما گفتید، میاد میگه پس شما چی میگفت؟ میگه خب من گفتم علم الله ما قلته، ما موصوله مرادم بود، یا لم اقله، بعد میگید لم اقله فسین، لم اقله على ظهر الكعبه، میگه عجب دروغگوی عرض شود که حرفه‌ای هستی، دروغ میگی از اون دروغ‌های ناب. پس راست میگی؟ میگن دروغ میگی دیگه، دروغ چیه مگه؟ اصلا تو دنیا دروغ و راست که دیگه تو ایران نیست، فقط تو دنیا اصلا این توریه در مقابل دروغ تلقی نمیشه. اصلا تو دنیا هم چه چیزی داریم که توریه کردن؟ بله؟ حالا داستان تعریف میکنید شما؟ یه لحظه اجازه بدید، من کار به این داستان شما ندارم، به طور کلی عرض میکنم، گاهی طرف عرض کنید به قول صاحب جواهر جوری سخن میگه که به عرف عام وقتی توضیح بدی میگه بله این حرفش خلاف واقع نیست، ولو دیگران دوچاره اشتباه بشن، مثلا میگه من این گونه سخن نگفتم، چرا؟ برای اینکه ممکنه پس و پیش کرده اون ناقل سخنانشو، ولی روح سخنان و مضمون سخنان همونه، صلاح نمیدونه تایید کنه، میگه من اینطور صحبت نکردم. خب اون طرف فکر میکنه که اینطور صحبت نکردم یعنی اصلا صحبت من مضمونشم با این سخنانی که از من نقل کردن سازگار نیست، در حالی که مقصودش اینه که من به این نحو که اول این رو بگم بعد اون رو بگم نبود، به نحو دیگری همین مضمون رو گفتم، این اصلا کذب نیست، این همون چیزیست که فوقش میگن که عجب آدم زرنگی هستی، یا اگر بد باشن باهاش، آقای تعبیری کرد، من تعبیر نمی کنم، عجب آدم پدرکزایی هستی. اما گاهی نه، گاهی نه، اصلا ظاهر کلام خلاف واقعه. آخه یعنی چه؟ والله ما تزوجت علیک، بعد میگه که تو دلش میگه بسیم ما تزوجت علیک فی زهر الکعبه. نه، یه وقت اینجوری، همونی که در روایت داریم که به یه کسی گفتن فلانی رو دیدی، حالا در روایت هست از امام پرسیدن فلانی رو دیدی، حضرت از جایی که نشسته بودن برخواستن رفتن در یک جای دیگه نشستن، فرمودن از وقتی که من اینجا هستم او رو ندیدم، منذ جلسته هاهنا لم ارهو. خب آقا، این که امام از اینجا بلند میشه میره اونجا میشینه و میفرماد طبق این روایت منذ جلسته هاهنا لم ارهو، خب این اصلا ظاهر این کلام خلاف واقع نیست، ولی او دقت نمی کنه، نه این طوریه نیست، نه کذبه، نه طوریه است، نه اشکال داره. بله، گاهی غش در معامله ممکنه بشه، اون بحث دیگری است، طرف فریب بخوره، اما نه کذب نه طوریه، و اینجا هم که بحث غش در معامله نبود. اما این که بگه پدرم اینجا نیست و ظاهرش اینه که در این پشت در نیست و اون فکر میکنه که در خانه نیست، خب این طوریه است، این عرفاً کذبه، عرفاً کذبه. نه، نه، این که بگه پدرم اینجا نیست، ظاهرش یعنی پشت در نیست یا اینجا نیست، اصلا بالاتر از خونه، یعنی اصلا قم نیست. نه، ببینید الان مناقشه در مثال نکنید، مناقشتون هم درسته، برای اینکه وقتی میگه که پدرم اینجا نیست، ظهور عرفی چیه؟ ولذا حجت شرعی است. واقعا آدم دقیق هم میگه ظاهر کلام این آقا این بود که پدرم اینجا نیست، خب پس معلوم میشه پدرش سفره. نه اینکه آدم دقیق فکر بکنه بگه نه، کلام ظهور ندارد در اینکه پدرم در قم نیست. این فرق میکنه با اینکه بگه به اون خانمش والله ما تزوجت و علیه که بعد مرحوم شیخ طوسی گفت نیت کنه علی زهر الکعبه. خب توریه میکنه دیگه. چرا؟ خب ظهورش اینه دیگه، مراد جدیش اینه که مقید در نظرش هست، ما تزوج تو علیه که علی زهر الکعبه او به سین. مراد استعمالی و مراد نه، در دلش قصد کرده دیگه، والله ما تزوج تو علیه که علی زهر الکعبه. چرا؟ به تعدد نه دیگه، شما وقتی میگه اکرم العالم مقصودش اکرم العالم العادله با مقید منفصل ذکر میکنی، طوری هست دیگه. اینجا هم خب برفر مجاز گفته قرین ذکر نکرده، خب میشه طوریه دیگه. اما عرف عام اینو دروغ میدونه، و اگرم دروغ نباشه، انصاف اینه، عرف غیر مشوبه به ابحاث علمی، میگه بابا اسلام برای چی دروغ گفتن رو حرام کرده؟ برای اینکه فقط مافز ضمیرت مخالف واقع نباشه، یا اینکه ارتباط مردم با همدیگر ارتباط سالمی باشه بر اساس دروغ نباشه. خب کسی که توریه میکنه همون ارتباط ناسالمی که در دروغ هست به وجود میاره دیگه. یک مردی شب و روزش شده توریه، خب این، خب اگه دروغ بود خیلی بهتر از این بود. همون مفاسد دروغ اینجاست. کجا؟ یک سری از این حیل رو ما قبول نداریم. حیل ربا، اونی که نتیجه معامله نتیجه ربا باشه، ما میگیم ادله حرمت ربا ظاهرش اینه که اونها ممنوعه. یعنی مثلا شما 1,000,000 قرض میدی، 6 ماه دیگه 1,200,000 میگیری، این رباست. حالا بگی من این 1,000,000 رو میفروشم به 1,200,000 6 ماه دیگه، برفض این به عنوان بی در مقابل قرض مطرح باشه، ولی یک معامله است که تنتج و نتیجت القرض ربوی. حالا ما که نمیخواییم وارد اون بحث بشیم، از نظر عرفی اون دلیلی که میگه مثلا اجار قرض به شرط اجاره قرض ربوی است، فهمیده میشه اجاره به شرط قرضم عرفا همون من رو داره. چه گفت که خواجه علی، چه علی خواجه، چه اجاره به شرط قرض، چه قرض به شرط اجاره، عرف فرق نمیگذاره. حالا این بحثش بمونه در جای خودش. بر فرض در اونجا دلیل تعبدی گفته حیله ربا جائزه، اما در اینجا که دلیل واضحی نداریم بر جواز توریه غیر از این روایاتی که از نظر مشهور ضعیف السنده. در زکات روایت داریم. در خمس هم ما مصلحت خمس رو که درک نمی کنیم، یک مالیات تعبدی است. هر کسی که در معونش صرف نکرد باید خمس بده. من اگر خمس لازم نبود بدم، اصلا رژیم می گرفتم که پول کم خرج کنم بمونه. به من گفته اگه پولت بمونه خمس داره، گفتم خمس داره پس چرا من رژیم بگیرم خمس رو بدم بقیه بخورم؟ هر شب 40 کباب و 40 مرغ و زائد بر شأنم هم نباشه، صرف در معونه کردم. خب صرف در معونه خمس نداره، اصلا کی میگه این مفسده داره؟ این فرق میکنه. اما اون حیله در ازدواج ما قبول نداریم. ما دلیل عده در ازدواج رو میگیم، اطلاقش میگیره اینجا رو با اون بیانی که در جای خودش عرض کردیم. و بعضی از این مواردی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطرح کرد اصلا حیله نیست. وزر بهی ولا تهنس، اون موقعی که قسم خورد که قسم نخورد این کارو بکنه، قسم خورد مثلا 10 تازیانه عرفی بزنه، نه اینکه 10 تا تازیانه رو هم بگذاره آرام بزنه رو بدن همسرش بدون اینکه او چندان آزار ببینه. همچون قصدی نکرده بود، او اصلا قسمش منعقد نشده بود. بابا دیگه به خدا که دینداری نمیخوایم یاد بدیم، خدا گفته این کارو بکن، خدا گفته این قسم وفا نداره. بله، برای اینکه عادت نشه، مردم عادت نکنن همینجوری توجیه کنن، یاد نده به مردم توجیهگری رو، خواست از این را وارد بشه که فضل بهی ولا تهنس. یا اون مثال که اون آقا گفت هازا اخی، بعد اومد پیغمبر فرمود صدقتا. خب اون که گفت هازا اخی قصدش بود یعنی اخی المؤمن، اون که قصدش این بود که دروغ بگه، که اون که نگفت هازا اخی المؤمن، اون صدقتا یعنی قابل، اون که باید میگفت اخی برای این که دفع شر ظالم باید میکرد. حالا پیغمبر صدقته یعنی بالحکومه، ولی او که دروغ گفته بود. صدقته یعنی این حرف به یک توجیهی صحیح هست، منتها باید قرینه ذکر میکردی، قرینه ذکر نکردی.
چرا حضرت تلاش داره این
توجیه
بکنه؟
حالا سندش هم که ضعیفه، که از کی به روایت ضعیف و سند استدلال میکنن؟ عمده روایات توریه یکی اون روایاتی بود که در احتجاج بود که سندش ضعیفه. حضرت ابراهیم اینجور گفت و ما کذبه، حضرت یوسف اینجور گفت و ما کذبه. خب واقعا حالا حضرت ابراهیم فسألوهم ان کانوا ینطقون و ما کذبه. حالا اگر سندش تمام بود میگفتیم توریه کذب نیست، ولی واقعا از نظر دلالت حساب کنیم، خب اونجا که باید برای اصلاح مردم این رو میگفت جایز بود، ولی تو قضیه یوسف غیر از توجیه ماوراء الطبیعه اصلا نمیشه توجیه کرد. یک انسان بیگناه متهم میکنید، میگید مقصودمون انکم لسارقون یوسف من اخی من ابیه، سوا رو میذارید تو بار بنیامین، بعد میگید انکم لسارقون. آقا دیگه توریه در تهمت زدن که نداریم که. اینا تزاهم بوده، ممکنه میخواییم به انبیاء الهی دینداری یاد بدیم، یا تزاهم بوده یا بالاخره یه مصلحتی بوده تجویز شده که حضرت یوسف این کار رو بکنه. نمیشه اینا رو قیاس کرد به کار بقیه. و الا اصلا اینجا بله، اگر سند این روایت درست بود میگفتیم و ما کذبه، چون توریه کرده کذب نیست، ولی حرام بوده اون کار. با توریه مردم رو بدنام کردن، متهم کردن انکم لسارقون. و من بیام به دوستم بگم ای دوست، بعد بگم من مقصودم این بود که ای مثلا دزد، ای دزد مثلا محبت فلانی رو تو دزدیدی به خوده، اون که نمیشه که. استناد به این روایات که مشهور نکردن، مشهور چه بسا علل قاعده گفتن، چون گفتن توریه کذب که نیست، مفسده کذب هم نداره، پس حلاله. ولی این روایت ضعیف استناده. عمده روایت این روایت مستطرفات سرائره که الرجل یقول لجاریته قولی لیس هو هاهنا، به این کسی که درو میزنه بگو مولایم اینجا نیست. اون مقصود این که یعنی این پشت در نیست، این جای خالی نیست، ولی اون فهم میکنه که یعنی خونه نیست. حضرت فرمود لا بأس و لیس بکذبن. خب بله، این روایت بنابر این که سندش خوب باشه، که ما سعی کردیم بگیم سندش خوبه، این روایت دلیل بر این که توریه کذب نیست. ولیکن بعد از این که عرف توریه رو کذب میدونه، یه توجیه دیگه داره این روایت، بگیم نفی ادعاییه، نفی ادعاییه. این مورد و مشابه این مورد رو تجویز کردن. حالا اینجایی که چندان معنای مقصود خلاف ظاهر شدید نیست، فرق میکنه با اون مثالی که والله ما تزوجت علیک، مقصودش که به سین علی ظهر الکعبه. علاوه بر این که مستطرفات سرائر رو مشهور قبول ندارن و مشکلات سندش هست، ولو ما سعی کردیم تصحیح کنیم سند رو، ولی این مانع نمیشه که ما حداقل احتیاط بکنیم در غیر موارد ضرورت توریه رو تجویز نکنیم. انصافاً دفاع از جواز توریه خیلی مشکله در برابر کسانی که تو حوزه نیستن. شما الان به فرزندتون هی هر چی میگید خلاف واقع در میاد بگید توریه کردم، و این بچه چی میشه؟ این من فلعه و تو وجوبن ترک توریت الا فی موارد ضروره، کلام واقع میشه در این که آیا خلف وعده مصداق دروغ هست یا نیست. اینم بحث مهمیه، حرمت خلف وعد رو هم در ضمنش بحث میکنیم انشاءالله هفته آینده.
مردم جوری فکر میکنن چرا نداره الان عرف اینجوری سابقه احتیاط میکنه.